أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد
سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون از بحث قبله کاملا فارغ شد دیگه، من بحث اوقات صلات به اون فصول مختلفش کاملا تموم شد، بحث استقبال کاملا تموم شد، وارد بحث ستر و ساتر میشیم. در بحث ستر دو تا بحث داریم، یکی ستری که فی نفسه لازمه، یکی ستر در حال صلات. چون الان بحث ما کتاب الصلاته، آقایون قبل اینکه وارد ستر در باب کتاب الصلات بشن ستر فی نفسه هم ذکر کردن که اون ستر فی نفسه بعد اونم بیان بشه. ستر فی نفسه اینو مقدمه قرار دادن. بحث ستر فی نفسه یه مقدار زیادیش در خود کتاب احکام خلوت اینجا گذشت، در بحث طهارات اونجا که مثلا کسی میخواد حالا احکام خلوت اسمش ذکر میکنن، احکام چیز دیگه ایه، اونجا احکام خلوت رو که ذکر میکنن اونجا گذشت، منتها اینجا دوباره تکرار میکنه. یعنی عباراتی که اینجا در عروا آوردن عباراتی که اونجا اومده. بعد وارد بحث ستر در باب صلات میشیم که ستر در باب صلات چیه. در باب ستری هم که فی نفسه باید بوده باشه باز دوتا مبحث داریم. یه مبحثش که اصل این مبحث مال همون کتاب احکام خلوت اول طهارت بود که کسی میخواد بره دستشویی چجوری مثلا ستر باید بکنه، یکی اونو به عنوان ستر عورتین میان ذکر میکنن که اینجا مرحوم صاحب گربه دوباره تکرار کردن مسائلی که اونجا فرمودن. لذا مثلا آقایون معمولا اینجا دیگه بحثشون نمی کنن، میگن در اونجا در بحث احکام خلوت بحث ستر عورت گذشت. بحث دومی که ستری که یلزم فی نفسه ها بوده مربوط به خود انسان در حالت عمومیه، باز مربوط به حال صلات نیست. یعنی که انهوم اگه بخوام تقسیم بندی کنیم بعد بگیم سه نوع بحث ستر داریم. یکیش که در بحث احکام خلوت گذشت، اون ستر در حال اینیه که انسان مثلا میره در سوی اونجوری چجوری باید ستر بکنه، این یه ستره که این بحث ستر عورتینه. یه بحث دیگه بحث ستر به نحو عمومی که اصلا در مکان خاصی هم نیست، مربوط به این که تو رابطه تو علاقات بین مثلا مرد و زن در جامعه ستر باید در چه حدی بوده باشه. این بحث عام ماست که اینجا هم به این بحث هم اشاره میکنن و عمدتا این بحث باید تو کتاب نکاح مطرح بشه، یعنی معمولا تو اونجا مطرح میشه، مربوط به صلات چون نیست دیگه. این بحث عامیه که تو کتاب نکاح اولش مطرح میشه. حالا اینجا هم مطرح کردن به یک نحو مبسوطی که بعضا تو اونجا هست، بعضی از کلمات فقها هم تو این باب مطرح میشه. یک سطر به خصوصی هم در باب احکام صلات داریم که اونم یک سطر دیگه ایه که بعد بحثش بکنیم. فعلا اون قسمتی که مربوط به باب احکام خلوت بود که ایشون فرمودن اینو دیگه من ازش میگذرم، آینم معمولا گذاشتن چون قبلا تو بحث احکام خلوت گذشت دیگه، تکرارش نمیکنیم. باز اینا فقط عرض کنم یه بار بحث سطرش رو میکنن، یه بار بحث نظر رو. تو هم احکام خلوت هم تو کتاب الصلات این دوتا هست باز کناره. یعنی یه وقتی که اون شخصی که سطر میکنه از حیث سطر حکمش مسئلهش بیان بعد بشه که این واجبه چجوری سطر کنه، یه وقت از باب اون نظر به اون شخص، اون حرمت نظر هم تو همینجا کنار سطر بحث میشه. یعنی هر چیزی که مثلا ما میگیم واجبه، مثلا میگم واجبه است وجه و کفن سطر بشه تو بحث سطر عمومی، اگر گفتیم واجب است سطر بشه یا گفتیم واجب نیست سطر بشه باز بحث احکام نزل هم هست. اگر گفتیم واجب نیست سطرش، حالا آیا نزل بهش جایزه یا نه، اینو با هم ملازمه ندارن. ممکنه که سطرش در مرعه واجب نباشد اما نگاه مرد بهش حرام باشد، کمان که تو بعضی روایات داره نظره اول برای توست، نظره دوم اونو میگن که علیک. ببینید برعکس، یعنی اون دیگه جایز نیست. پس بنابراین سطر اگر واجب نشد ملازمه با جواز نظر هم نداره، اون یه مسئله کاملا جدا. یعنی که اندهو خلاصه تو این بحث ما یکی پوشش تو باب خلوته، یعنی دستشوی رفتن مثلا به فرض بفرمایید پوشش در باب احکام خلوت، دو کوشش در حین صلات که اینو بعد میان مطرح میکنن، الان صاحب قربه واردش نمیشه، به عنوان بحث دوم سطری که یلزن در صلات میاد مطرح میکنه. بحثی که اینجا میاره باز پوشش عمومیه، بحث پوشش عمومی بانوان، پوشش بانوان در جهت باید بوده باشه، پوشش مرد در چه حدی بوده باشه. پوشش هم که بحث میکنه، بحث نظر هم دوباره بهش ملحق میکنه. هر جا که پوشش رو بحث میکنه، بعد صاحب عروه میاد حالا نظر تا چه حد جایزه یا جایز نیست، اونم حکمش رو بیان میکنه، حرمت نظر هم اینجا بیان میکنه. بحث اول که سترون یلزم فی نفس صاحب عروه، میفرمان که یجب ستر العورتین القبل و الدبر علی کل مکلف من الرجل و المرأة علی کل احد من ذکر او انثی ولو کان مماثلا، حتی اگر مماثلم بوده باشه، کلن ستر عورتن واجب. بعد عرضم به حضورتون که محرم میخواد بوده باشه او غیر محرم، این تموم. ببینید این بحث ستر رو میگه، تا ستر رو مطرح کرد دوباره و یحرم علا کل منهما ایضا النظر الى عورت الاخر، نظرم از اون ور میشه حرام. بعد استثناء رو بیان میکنه، استثناء مال کجاست؟ استثناء نمیشود از این دوتا حکم الا زوج و زوجه، سید و عمه، اونم در مورد سید و عمه، موردی که مزوج نبوده باشه، لم تکن مزوجه ولا محلل، چون در عمه محلل هم میفهمن که تو اونجا که اگر پر دیگری محلل کرد اونجا دیگه جایز نیست خودش نگاه بکنه به اون عمه، جایز نیستش هیچ مستم جای دیگر بهتون عمه در فرض محلل کرد، چون تو بحث کنیز این بوده که شخصی کنیز رو میتونست محلل کنه برای دیگری، کنیزشو برای دیگری محلل بکنه، اگر محلل کرد برای دیگری یا عقدشو برای دیگری خون دیگه به این کنیز نمیتونسته نگاه بکنه. اینم این بس. بعد اونجا هم همینجوری دیگه، در عمه محلل وقتی که تلالش کرده برای دیگری او رو دینی کنه و داده به دیگری، دو نفر از یک کنیز نمیتونن استفاده کنه و نظری به شهوت بکنن. وقتی که داد به دیگری و محللش کرد برای دیگری، تو بحث تحلیل اینه خودش دیگه حرف نداره.
تنیسش تو محلل گفته
بله
مزبین
مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین مزبین
مزبین مزبین
نه همون برای زن که بگی محلله میگم، اما مثلا تو اینجور موارد مذکر رو به کار میبرن، تا تنیس نمیارن، بر مؤنث رو صدق میکنن این موارد، بله به تبار شخصش. این از این. بعد حکم خصوصی این باب هم باز دوباره ذکر میکنن، این سطری که مال احکام خلوته، این هنوز ادامه سطر احکام خلوته با که من میگم وارد ادلش اصلا نمیشیم، این دیگه ادلش هم روشن هم هست، طبعا ضروری جز بعضی از موارد. یجب و سطر ان طفل الممیز خصوصا المراهق، یعنی وجوب سطر رو بعضی تصورشون خیال میکنن فقط بعضی رو ماده بلوغه، در حالی که اینجور نیست، میفهمن وجوب سطر نسبت به طفل ممیز هم هست، خصوصا المراهق، خصوصا مراهق، یعنی اگر کسی نزدیک بلوغ باشه میگن مراهق. ممیز مثلا ممکنه مثلا یه پسری از 10 سالگی ممیز باشه، 9 سالگی حتی ممیز باشه، مراهق اونیه که نزدیک بلوغه، مراهق نزدیک بلوغ، مثلا یه این پسر 13 14 ساله شده مراهقه. ممیز مثلا تو دختر مثلا فرض بفرمایید که مثلا 7 سالش ممیز، مثلا فرض بفرمایید میگه ممیز حساب بکنه، مراهق اونی که نزدیک به بلوغه. ستر از طفل ممیز واجبه خصوصا المراهق، اگه مراهق بوده باشه اونم دیگه خیلی تأکید بیشتر، وجوب ستر تأکید بیشتری داره. کما انه ببینید تا مسئله ستر رو بیان کرد دوباره میاد وجوب نظرم بیان میکنه، با اینکه اینا دوتا باب کاملا مختلف هم و سابقه کناره هم هر کدوم حکمشن بیان میکنه. کما انه یحرم النظر الى عورت طفل المراهق، نسبت به طفل مراهق حرمت رو قائل میشه به فتوا، نسبه بل الاحوت ترک النظر الى عورت الممیز، یعنی اگر 6 7 سالش هم بود مثلا حالا ممیز شده بود 8 سالش، اینا هم باز به احتیاط واجب حرامه نظر کردن، به احتیاط واجب حرامه. حالا ببینید در پسر باز این خودش یه معنا داره، در دختر یه جور دیگه، یعنی در دختر اینکه میگن بدنش کلن عورت حساب میشه، این یحرم النظر علی الاهوت میشه. یعنی یه سری احکام مثلا همینجوری که دیدید یه سری احکام برای دختر ذکر شده، مثلا اگر مراهق نبوده باشه بلکه ممیز بوده باشه، حتی این مسئله احتیاط وجوبی عدم النظر هم داره. متا ایشون الان فعلا باب خلوت رو داره ذکر میکنه با، اما بعد دوباره همین توی اون مسئله عمومیش هم دوباره ذکر میشه، یعنی در اون بحث پوشش عمومی هم مثلا از بعضی از سنین بین فقها این بحث هستش دیگه. یعنی مثلا حتی مثلا بعضن تو مسئله ممیز رو از 5 سالگی یا 6 سالگی هم حتی تو دختر میگیرن، به 7 سالگی نیست. لذا مثلا تو روایت وارد شده که دختر رو بغل نکنید، مثلا این که از سن 5 سالگی یا 6 سالگی بعضن تو روایت وارد شده که بغلش نکنید، این کنه ممیز حساب میشه. یعنی از همین بابه، از همین، یعنی از سن تمیز دیگه این حالا بعض به نظر بعضی میشه احتیاط وجودی، حتی به نظر بعضی میشه احتیاط وجودی. این خلاصه دو تا باب، تو هر دو تا باب با باز این بحث رو داریم. ها کسی
مراهق حالا مثلا یه سال مونده به فرود یا 6 ماه،
همین حدودیه، یعنی مثلا زمانی مشخص نکردن. مراهق یعنی اون کسی که نزدیک بلوغشه. مراهق ببینید در اون اصطلاح فقهی که ما داریم و حتی تو کتب لغت قریب به بلوغ رو ذکر کردن، اما بله الان بله نوجوان الان به قول ایشون میگن، میگن مثلا جوون بین بله اون یه جوون
بله. 20 سال بالغ شده بازم میگن
نه. تو عربی میگن به قول ایشون، یعنی تا 20 سال میگن مراهق. نه اون معاصر
نوجوانانشون
مثلا ببینید تو عربی معاصر بین 15 تا 20 رو میگن مراهق. این درسته تو این لغت معاصر، بله بعد البلوغ اصلا میگن مراهق. تو عربی جدید ببینید که غیر این مسئله لغت، اون یه لغت دیگه ایه. در لغت معاصر بین 15 تا 20 اطلاق مراهق میشه، یعنی شخص مراهق رو در لغت معاصر جدید بین 15 تا 20 رو میگن مراهق. این اصطلاح معاصر عربیه، این اصطلاح معاصره. در عربی که در لسان لغت به کار میرفته نه، مراهق قریبه به همین سن بلوغه. مراهق خود لغتن و مراهق لغتن کلن تو فقه یعنی قریبه به سن بلوغ، قبل از بلوغ وقتی که نزدیک به سن بلوغه اینو میگن مراهق. مراهق جدا از این که حرمت نظر داره، قبلش ممیزم احتیاط واجب میکنه اینشون در نظر کردن، که من که میگم همین این در این مسئله تو احکام دیگه هم ذکر میشه. تو احکام دیگهش برای ممیز هست. از مثلا در دختر مثلا بعضا میگن از 6 سالگی، بعضی روایت از 6 سالگی، از 5 سالگی، مثلا دیگه این مثلا به دختر میگن مثلا بوسش نکنید، نمیدونم بغلش نکنید مگر نامحرم بوده باشه، اینو مورد نهی. حالا بعضی ها احتیاطی دارن میگن، بعضی ها احتیاطی، احتیاط وجوبی، مثلا صاحب عربه مثلا تو این مسئله احتیاط وجوبی میان ذکر میکنن. حالا یه حال این بحث فقهی شد جدا. اجمالا این مسئله مراهق و ممیز رو فعلا به تنبود احکام خلوت ذکر میکنن.
بلوغ شرعی یعنی مثلا
بله.
12
سالگی
مثلا
بالغ میشن، 11 سالگی شون چه مراهق؟ بله دیگه بله بله مراهق، بله بلوغ شرعی. بله این مسئله ما تو بحث احکام خلوت تمام شد، وارد بحث احکام پوشش عمومی میشن. ببینید این که فل اول سترون یلزم و فی نفسه، این سطری که یلزم و فی نفسه، این مربوط به مسئله پوشش در غیر حال صلاته که اهم شد گفتیم از احکام خلوت و این بحثی که الان واردش میشیم. میفهمن و یجب ستر المرأة تمام بدنها. ببینید این الان اصلا کاری میگه به بحث احکام خلوت نداره، این بحث جدیدش، یعنی پوشش عمومی. صاحب الوه از اینجا وارد بحث پوشش عمومی شد، از بحث احکام خلوت گذشت. از کجا؟ یجب ستر المرأه تمام شد به قولت یجب ستر المرأه تمام بدنها ها امن اد از زوج و المحارم الا الوجه و الکفین. اینا رو دونه دونه باید بحث بکنیم. وجوب ستر مرعه اونم به تمام بدنش از غیر زوج غیر محارم. ببینید اینجا دو تا استثناء شد، یکی نسبت به اشخاص میگن امن عد از زوج و المحارم، این نسبت به اشخاصه. یکی استثناء از خود بدن، یه استثناء از طرف مقابله که از کی میخوان بپوشونیم استثناء شد، زوج و محارم. یکی استثناء از بدن وجه و کفن، که اینم بحث بین فقها وجه و کفن بوده فقط که مشهور وجه و کفنه یا قدمه اینم بوده استثناء شده، یعنی فقط بحث خود روی پا. یه روایتی داریم که موارد جواز نظر رو به یک زن اون جایی که از بدنش ظاهرن بیرون میگذاشتن، یعنی صورت، دست تا موچ و قدم تا اینجا، غیر این حرام نظر کردن، غیر این اگر شخصی نپوشونه این حرام نظر کردن. بعضی جا فقط یعنی مشهور و معروف فقط وجه و کفنه که اون روایت صحیح داریم که استثناء فقط وجه و کفن شده و به مفهوم استثناء معلوم میشه قدم چیه، داخل در مستثنامه، یعنی حرمت نظره، که حالا اونو بحثشو بعد قدمه اینو بعد بحثشو بعدن بکنیم. روایت صحیح فقط استثناء رو بچه کفن و مردم بندگون خدا یکی از اشتباهاتشون پوشش عمومی رو با پوشش در باب صلات خلط میکنن. پوشش در باب صلات میگن که روی پا پوشیدنش واجب نیست، تو مکه هم که رفتن باز پوشوندن روی پا رو اونم همینجوره. این پوشش مربوط به پوشش باب حج که بعدن میاد، یه بحث پوشش باب حج تو این طواف بخونه اونجا ذکر میشه، تو حال احرام، تو حال طواف، اونجا اون دو تا حال، حال احرام، حال طواف. یه پوششی در باب کتاب و صلات ما داریم، تو باب کتاب و صلات هم میگن آقا روی پاش پوشیده نباشه، واجب نیست بپوشونه. حالا باز تو اونجا تو حج کار سخت‌تره، بعضی میگن باید باز باشه، اون یه حرف جدا، اون حالا بحثش بعد کتاب و حج بعد است، اون حالا چه جوریه چیز دیگه. تو کتاب و صلات واجب نیست. بعضی ها تصورشون اینه، حتی تو امام هم زیاد این هستش، فکر میکنن که پوشون، یعنی جوراب پوشیدن برای زنها خیلی هاشون خیال میکنن اشکالی نداره جوراب نپوشن، در حالی که البته یک حرف ضعیف خلاف مشهوری هم هست بر اساس یک روایت که عرض کردم که سندش پیش بعضی از اعلام تمام نیست، ولی کن بر فرض تمامیت هم یک تعارضی پیش میاد. حالا اون تعارض رو چجوری باید حل بکنیم؟ اما وجه و کفنگ در روایات استثناء شده، در روایات وجه و کفنگ اجمالا استثناء شده. استثناء از سطر باز بحث نظری بحث دیگه دیگه، ببینید الان صاحب قوله هر جا بحث سطر رو یه جا جدا میکنه، بحث نظری بلا فاصله بعدش میکنه. بعضن پوشوندن وجه و کفنگ میفهمد واجب نیست، حرف صاحب قوله اینه. حالا برسیم به ادله ببینیم چی میشه. یجب اینجا رو بعد تو ادلهشو برسیم بحثشو کنیم. یجب ستر المرأه تمام بدنها استثناء اول، اما من عد از زوج و المحارم، این استثناء اول که زوج محارم استثناء شد، الا الوجه و الکفنگ. باز تو این وجه کفنی که داره استثناء میکنه مطلق استثناء وجه کفنی نمیکنه، میگه من عدم تلزز و ریبه. تو دو تا صورت اینو اومده استثناء میکنه، یعنی اگر این دو صورت نبود، شخص ناظر تلزز داشت یا شخص ناظر ریبه داشت، نظر مشکوک میکرد، در هر دو فرض استثناء نیست، یعنی استثناء وجه و کفنگ تو فرض عدم تلزز و ریبه است، در فرض تلزز و ریبه بله، یعنی استثناء نشده، داخل در تمام بدنه، در فرض تلزز یک، در فرض ریبه دو، داخل در مسئله وجوب ستر هست. ببینید بعد بلافاصله ذکر میکنه اما معهما، یعنی مع تلزز مع ریبه، فیجب الستر، این داخل در وجوب ستر هست. میرسه باز دوباره بحث نظر، ببینید هر جا ستر رو بیان میکنه دوباره نظرم بیان میکنه. و یحرم النظر حتی به نسبت الی المحارم و به نسبت الی الوجه و الکفن، یعنی اگر یه نظر تلزز باشه یا نظر ریبه بوده باشه، چه به محارم، حتی به محارم، یعنی به همه، حتی به محارم نظر تلزز یا ریبه، علی ای حال میفهمد چیه؟ حرامه. این دیگه قطعی حکم حرمت به فتوا میده. و به نسبه الی الوجه و الکفین، حتی به وجه و کفینش هم در محارم اگر نظر داشت، نظر ریبه بود یا تلزز بود، اشکال شرعی پیدا میکنه و حکمش میشه حکم حرمت. این اجمال بحث. وارد بحث که میشیم، گفتیم که ما دو تا بحث داریم الان. ببینید الان ما وارد بحث شاخه اول شدیم، ستر یلزم و فی نفسه، عنوان بحث اینه، ستری که یلزم در باب احکام و صلات اون بعدن خواهد آمد. فعلا ما ستری که یلزم فی نفسه کاری با احکام صلات نداریم. عرض کردم چه بهتر بود صاحب قربه عنوان رو اینجا قرار نمیداد، این عنوان سترون یلزم و فی نفسه رو میابرد صاحب عروه تو باب یجب ستر المرأة تمام بدنه ها رو میذاش، اینم ستری که یلزم در باب خلوت. منتها چون صاحب عروه این بحث کتاب خلوت رو قبلا آورده بود اونجا رو تکرار کرد، یعنی تردن للباب اون دو تا پاراگراف اولی که میبینید تردن للباب صاحب عروه آورد، ولی همین حرفا رو تو باب احکام خلوت قبلش بیان کرده بود. اینی که مال اینجاست یجب ستر المرأة تمام بدنه ها که از اینجا ما وارد استدلال بد بشیم، چون قبلیت کتاب احکام خلوت گذاشته اون مربوطه به احکام خلوته. بحث اول عرض کردیم سطر عورت، بحث دوم سطر بدن. من بحث سطر عورت رو دیگه اصلا واردش نشدم، فقط به کلیاتش اشاره کردم چون تو بحث احکام خلوت گذاشته، فقط به عنوان این که به عنوان دلیل چه ادله‌ای داریم، یک ضرورت اصلا یعنی نیاز به بررسی دلیل نیست، یعنی سطر عورت یکی ضرورت دین اسلام بلکه تمام ادیان الهی، این تو ادیان الهی هم از جهت دین ادیان الهی همه معنی کردن، حالا اگر بعضی از کسایی که به حسب ظاهر جزء متدینین و ادیان الهی هم بعضی جاها ترخیص بکنن از باب دین نیست، از باب تحریف در دینشونه، و الا در تمام ادیان الهی نهی شده. این یک، آیا کتاب دلالت میکنه، روایت صحیح دلالت میکنه، اجماع رو داشتیم، حکم عقلا رو داشتیم جمیعا، یعنی این یه چیز کلی بود که داشتیم پیش. هر پنج تا رو داشتیم، اینو دیگه من وارد بحثش نمیشم. بحثی که مصاحب رو به مطرح کردن و اینجا وارد استدلالش میشه بحث سطر بدنه، آقا اینو دیگه هم اونجا وارد بحث نمیشن چون تو احکام خلوت بحث شده. بحث ثانی سطر بدن که تارتن بحث از وجوب سطر میکنیم، اخرى از حرمت نظر. مسئله اول اینه که یجب بر مرأة سطر تمام بدنش، بعد دوتا استثناء میخوره، این دوتا استثناء هم بعدا بحثشو میکنیم، فعلا بحث اصلی ما چرا یجب سطر تمام بدن خلاصه بر مرأة، این وجوب سطر و دلیلاش چیه. اجمالا یه اشاره میکنیم به دلیل های این مسئله تا برسیم به اون مسئله استثناء، استثنای وجه و کفتنگ، استثناء زوج و اون مسئله اما هم اونم یه چیز جدایی. باشه، بله، فرد صلی الله علیه محمد.